بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اگر ولایت اهل بیت حاکم بر انسان نباشه، و دست ولایت کبرای ائمه طاهرین بر سر عقل و قلب انسان اشراف نداشته باشه، طبق آیات قرآن، نه طبق گفتار ما که شیعه هستیم. و طبق روایات بسیار مهممون که در معتبرترین کتاب هامون نقل شده، ما در تاریکی خواهیم بود. یعنی یه قلب تاریک، یه روح تاریک، یک نفس تاریک خواهیم داشت و این تاریکی هم در تمام حرکات هفت عضو رئیسه بدن ما اثر خواهد کرد. یه آیه و یه روایت بخونم و یه مقدار بیشتر آثار این تاریکی رو بیان کنم. ببینید آیه شریفه سه نفر رو معرفی میکنه به یه صورت قطعی، حتمی، یقینی که میگه این سه نفر به وسیله شما باید کارگردانیشون در زندگی شما پذیرفته بشه. چون این مسئله به خصوص در دایره اجبار نیست، بنای خدا هم نبوده. اگر این کارگردانی اجباری بود، یعنی ما در قبول کارگردانی این سه نفر مجبور بودیم، از خودمون هیچ اختیاری نداشتیم. دیگه بهشت و جهنمی معنی نداشت، بعثت انبیا هم معنی نداشت، چون انبیا اومدن برای راهنمایی ما. اگر خدا مجبوراً ما رو به صراط مستقیم میکشید و مجبوراً وادار به عبادت میکرد، امر و نهی انبیا سودی نداشت. منی که مجبور بودم، خب زمینه‌ای برای گوش دادن به حرف انبیا برام نبود، نه در عبادت نه در گناه. فرض کنید انسان‌ها مجبور به دروغ بودن، اختیاری از خودشون نداشتن، خداوند زبانشون رو به دروغ میچرخ، یا غریزه جنسیشون رو به طرف زنا جهت میداد، یا خوردن و آشامیدنشون رو به طرف مال حرام و نجس و ربا جهت میداد. اختیاری هم نداشتن، نمیتونستن غیر از اون باشن. حالا انبیا رو میفرستاد خدا ما رو نهی بکنن، دروغ نگو. ما نمیتونستیم دروغ نگیم اگر مجبور به دروغ بودیم. یا انبیا میگفتن رابطه نامشروع نداشته باش، نمیتونستیم نداشته باشیم اگر مجبور بود. یا انبیا به ما میگفتن نماز بخون و ما مجبورن به نماز کشیده میشدیم، امر انبیا برای ما ارزشی نداشت، ما بل اجبار به نماز کشیده میشدیم. دیگه نمیشد به ما بگن بخون، در اختیار ما نبود. بنای خدا در عبادات مردم، در دینداری مردم، در سلامت عمل مردم و در گناه اجبار نبوده. انسان رو آزاد و مختار آفرید، خودش نسبت به انسان فقط تبابت میکن. نسخش هم قرآن، کنار نسخش هم حرفای انبیا و ائمه طاهرین. بعدم اعلام کرد قد تبین الرشد من الغی، من با این قرآنم، پیغمبران، ائمه با حرفشون راه رو از چاه به شما نشون دادن. حالا این شمایی که آزادین صراط مستقیم من و تبابت من رو بپذیرید، آزادم هستیم قبول نکن، برید سراغ گناه. نه در عبادت قولتون میدم و نه در گناه قولتون میدم، نه در عبادت میکشونمتون نه جلوتون رو از گناه میگیرم. شمر میگه من کشتن امام حسین رو انتخاب کردم، تو دنیا کاری بهش نداره، میره رو سینه میشینه، خنجرم میکشه، سرو میبره، خدام جلوشون نمیگه. این راهو انتخاب کرد. یکی هم مثل قمر بنی هاشم تو سن 3 سالگی میاد، بدنشو، دستشو، فرقشو، جانشو فدای خدا میکنه، به انتخاب خودش داره این کار میکنه. آدم عاقلیه، آدم حکیمیه، میبینه این راه مستقیم الهیه، انتخاب کرد. شمرم اون راهش راه انحراف و شیطان بوده، اونم اونو انتخاب کرد. قرآن میگه ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر میخواستم از زمان آدم تا آخرین نفر تک تکتونو بالاجبار وارد دایره هدایت میکردم، ولی دیگه عملتون ارزش نداشت چون خودتون انجام ندادین، من انجام دادم. شما یه ابزاری تو دست من وایسوندمتون رو به قبله، زبونتون رو وادار کردم حمد و سوره بخون، بدنتون رو وادار کردم بره رکوع بره سجود، این دیگه عمل با ارزشی نبود. ارزش عمل مال اینه که خودت عاقلانه فرهنگ پاک منو قبول کردی و عمل کردی، این ارزش داره، این بهشت داره، این رضوان داره، این جنات الله داره، این راه نجاته. چرا؟ چون عمل مثبت اختیاری ارزش داره، پاداش داره. در ضمن حرف کسی رو در این آیه گوش ندین که وقتی او رو دعوت به حق میکنید، دعوت به نماز میکنید، دعوت به ترک مال حرام میکنید، بهتون میگه لا اکراه فی الدین، دین زورینی، دلم میخواد. اصل لا اکراه فی الدین مال اینجا نی، لا اکراه فی الدین مربوط به شخص پروردگاره، یعنی من شما رو مجبور به دین نکردم که اختیارتون رو بگیرم، آزادیتون رو بگیرم، این جنازه یه مرده به هر طرفی بخوام بچرخونم اتون. من در دینم همچین کاری نیست، اما پروردگار میگه امر به معروف و نهی از منکر واجبه. جواب دعوت به صراط مستقیم، جواب دعوت به کار مثبت، کسی که میخواد نکنه لا اکراه فی الدین نیستش. مثلا مگه اجبار امکان داره؟ اجبار امکان داره؟ شما ممکنه یه بی نماز رو بیاری دست و پاشو ببندی، هفتیرم بذاری بغل شقیقش، بگی بخون نماز. وقتی اون نیت نماز نداشته باشه فایده ای نداره که، هیچ فایده ای نداره، اون نماز نیستش که، چون دوست نداره، نیتش هم نداره. جواب دعوت به حق این آیه نیست. خیلی ها این آیه رو اشتباه به کار میگیرن. آیه مربوط به شخص پروردگار که میگه من در دین احدی رو مجبور نمی کنم، من فقط نسخه میدم، راه رو نشون میدم، شاه رو نشون میدم، مسیری که به بهشت میرسه رو نشون میدم، مسیری که به جهنم میرسه رو نشون میدم. انتخاب با خود، که راه خدا رو انتخاب کنید یا راه ابلیس، راه بهشت رو انتخاب کنید یا راه دوزخ. این مسئله معلوم. حالا بر میگردیم به اول کلام. خداوند به ما فرموده کارگردانی و رهبری سه نفر رو برای آبادی دنیا و آخرتتون بپذیرید. باز انتخاب با خود شماست. کیان این سه نفر؟ اول خودش، عطی الله، این قرآن. دوم پیغمبره و عطی الرسول. سوم اولی الامر و اولی الامر منکم. یعنی این اولی الامر رو من از دنیای دیگه نمیارم، از مریخ و زهره نمیارم، از پشت پرده نمیارم. اولی الامری که مانند پیغمبر جنبه بشری داره و مانند پیغمبر جنبه الهی 100% اولی الامر کسیه که بعد من و بعد پیغمبرم کارگردان قرار دادم برای شما. خب چرا اسمشون رو نبرده تو قرآن؟ میگفت اینا کیه؟ یک کسی به امام صادق همین حرف رو زد، گوی ابن رسول الله چرا اسم شما 12 نفر رو خدا تو قرآن نیورد؟ امام صادق فرمودن مگه همه چی رو خدا در قرآن اسم برده؟ خدا یک کلیاتی رو گفته، توضیحش رو به عهده پیغمبر گذاشته. حضرت فرمود نماز چند رکعته؟ توضیح میدم، گویی 17 رکعت. فرمود کجای قرآن؟ کجای قرآن؟ روزه چند روزه؟ شرایطش چیه؟ مبتلاتش چیه؟ کجای قرآن؟ مسجد شجره و مسجد جعفه و یلملم و میقات دیگه از 4 جا میتونین محرم بشین، کجای قرآن؟ لباس احرام کجای قرآن؟ طواف 7 باره کجای قرآن؟ جمره 3 بار کجای قرآن؟ کجاست؟ ای قرآن مجید میخواست اینا رو هم توضیح بده که 30 جلدی میشود. ببرینش آخر مجلس چون طاقتش زیاد نیست. فرمود کجای قرآن؟ اولی الامر هم این نماز، این روزه، این حج. فرمود اولی الامر، توضیحشو بر عهده پیغمبر گذاشت. پیغمبر فقط خدا بهش گفت اقم صلات، نماز. ولی پیغمبر اومد گفت 17 رکعت. پیغمبر اومد گفت ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح. پیغمبر اومد گفت رو به قبله است. پیغمبر اومد گفت هم داره، سوره داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره. پیغمبر اومد گفت اینجوری که من حج انجام میدم انجام بدین. پیغمبر رو مفسر و معلم قرآنش قرار داد. حالا میخوای بدونی اولی الامر کیانم؟ بدون. چه جالبه که این حرفا رو غیر شیعه برای ما نوشته. خیلی جالبه، اینم معنویت ائمه طاهرینه. یک کتابی در عثمانی سابق قبل از اینکه به هم بخوره در ترکیه نوشته شده، حدود 200 سال پیش. نویسندش هم یه عالمه، واقعا عالمه، اهل افغانستان، اهل بلخ، اون وقت جزء ایران بوده، از شهرهای ایران بوده. انگلیس به وسیله میرزا آقاخان نوری غلام حلقه به گوشش با ایجاد یه سلسله نقشه‌ها و طرح‌ها افغانستان و کلش رو از ایران جدا کرد، افتاد دست انگلیس ها. هنوزم نجات پیدا نکردن، هنوز. به نام شیخ سلیمان، حنفی مذهبم بود، کتابش هم 4 جلد، جدیدم 4 جلد چاپ شده، من چاپ 120 سال پیششو دارم. این روایت در جلد اولش، یه سنی حنفی با سند خودش نقل میکنه که من از کی، از کی، از کی، از کی تا جابر ابن عبدالله انصاری. جابر مؤمن واقعی بود، راوی بسیار بزرگواریه، از 14 معصوم ما 7 تاشون رو دید. پیغمبر، حضرت زهرا، امیر المؤمنین تا امام باقر، که خود امام طبق مدارکی که هست از اولاد او هست، جابر ابن عبدالله انصاری. پدرش هم از شهدای پرقیمت جنگ احده که جد 8 ما در یکی از مناطق اصفهان دفن، از علمای بزرگ قرن 7-8 بوده. اونجا حرم داره، گنبد داره، زیارتگاه، و از اولاد جابره که ما به او میرسیم، او به جابر. میگه من یه روز اومدم خدمت پیغمبر، گفتم آقا یه آیه به شما نازل شده، من 2 قسمتشو میفهمم، 1 قسمتشو نمیفهمم. عربم بودم. این که خدا میگه یعلمهم الکتاب، شما قرآنو با معلمش باید بفهمید، معلمش هم پیغمبر. بدون پیغمبر و معلمای بعد پیغمبر که 12 امامن برین سراغ قرآن، از پیش خودتون آیه معنی میکنین، کافر میشین. چون چه میدونین قصد خدا از این آیه چی بوده؟ شما قصد خدا رو از آیات میدونین چی بوده؟ نمیدونین. پروردگار میگه انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. اون ممکنه اگر بری سراغ قرآن بدون پیغمبر میگی خمر قدیما انگورو مینداختن تو خمره شراب میشد میخورد، همین شراب انگور حرامه. بدون پیغمبر آدم یه شراب و حروم میدونه، بعد میگه خب خمر در قدیما فقط شراب انگور بوده، یعنی شراب خورما، شرابای خارجی. الان 200 جور مشروبات الکلی تو دنیا کارخونه دارن، همون یه دونه شراب انگور حرامه، پس بقیهش حلال. اما وقتی آیه نازل میشه عربی که کلمه خمر رو میشنوه تو ذهنشه، یعنی شراب انگور، میخواد بگه شرابای دیگه حروم نی، میاد پیش پیغمبر میگه آقا منظور خمر در آیه چی؟ حضرت یه جواب میده تا قیامت، یه جواب، کل مسکرن خمرون و کل خمرن حرامون، هر چیز مسکنندهی حرام، هر چی میخواد باشه، آبکی باشه، آبکی نباشه، شل باشه، سفت باشه، حرام. پیغمبر به جابر عرب زبان، پدر مادر و اجدادی عرب، فرمود آیه‌ای که قسمت سومشو نمیفهمی بخون، خوند. اینو یه سنی داره میگه، باز میگم یه سنی، آخوند با سواد سنی. ای چه خوش باشد حدیث دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این برای ما چقدر لذت داره که یکی که جزو ما نیست و عالمه داره برای ما می نویسه. جابر آیه رو خون، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا جالب اینه این وهابی ها ساخت انگلیس هم، من مدارکشون رو دارم همه، اصل کاریشون محمد ابن عبدالوهاب، من عکسشو خونه دارم با لباس یهود، همینی که دین عربستان رو ساخت، با عرقچین یهود و با لباس بلند یهود. یعنی 200 سال پیش محمد ابن عبدالوهاب با صهیونیست اینجور بود. الان هم که دیگه علنی اخبار دنیا گفتن عربستان با اسرائیل رابطه اقتصادی داره، امسال هم امنیت مکه و مدینه رو داده بودن به اسرائیل امسال. اون وقت تو این مرکز وهابیت این تعداد اسم تو حیات اول و دوم مسجد پیغمبر رو سنگ نوشته شده. با اینکه وهابیان و کافر و بیدین، اما مکه مدینه دستشونه، نمیتونستن دیگه انکار بکنن. کتاب 100 دفعه تا حالا چاپ شده. فرمود جابر خدا که برات روشن، منم که برات روشن، اما اولی الامر. دستشو پیغمبر گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گفت این اولین اولی الامر در قرآن، دومیش فرزندش حسن، سومی حسین، اینا رو هم که میبینی، چهارمی اناسه به دنیا نیومده چون امام حسین اون وقت 5-6 سالش، اسمش علیه، پنجمی باقره که تو میبینیش سلام منو بهش برسون، ششمیش صادق، هفتمیش موساس، هشتم رضاست، نهم جواد، دهم هادیه، یازدهم اصلا دوازدهمی هم اسم من، اینا مقصد خدا از لغت اولی الامر. خب چند تا کارگردون شدن؟ سه تا: خدا، پیغمبر، ائمه طاهر. معلوم؟ مسئله ولایت اهل بیت چقدر عظیمه که پیغمبر فرمود علیون خیر البشر من انکره فقط کفر. کسی که امامت و اولی الامری علی رو منکر بشه کافر. خب این طرف مسئله کامل، ما سه کارگردان حکیم، علیم، بصیر، سمیع، دلسوز، مهربان، کریم و رحیم داریم که این عرصه تا یک گرون از ما نمیخوان، نه خدا به ما نیاز داره در عبادات، نه پیغمبر از ما اجر میخواد اگه حرفشو گوش بدیم و اهل بهشت بشیم. ما سألتکم علیه من اجر، به من گفتن هیچ پاداشی از شما نخوام. این اجریا الا علالله، پاداش من با خداست نه با شما. ائمه مام دستشونو جلو احدی دراز نکردن که بگن چون ما شما رو هدایت کردیم این 10,000 متر زمین رو به نام ما کن، این 4 تا مغازه رو به نام ما کن، برای ما یه 10 میلیون دینار پول بیار. نه، اهل ما در اهل بیت دست بیگیر نداشتن، پیغمبرم دست بیگیر نداشت، خدا هم دست بیگیر، هر سه دست دهنده دارن نه دست بیگیر. اگر ما کارگردانی این سه نفر رو به عبارت دیگه فرهنگشون، دستوراتشون، امر و نهیشون قبول بکنیم، طبق آیات و روایات خیر دنیا و آخرتمون رو تأمین کرد. قبول نکنیم تو تاریکی میمونیم، تو تاریکی که بمونیم، این تاریکی در اعمال ما در 7 عضو رئیسه ما اثر داره، چشم ما هرز میشه، گوش ما هرز میشه، دست ما، زبان ما، شکم ما، غریزه جنسی ما، قدم ما هرز میشه. اگر این ما ولایت اهل بیت رو نداشته باشیم، 7 عضو رئیسه ما قیدی ندارن، رهان هر جا دلشون بخواد روح تاریک میبره تشون، هر کاری هم روح تاریک بخواد بهشون تحمیل میکنه، هر کار. از اصول کافی هم یه روایت مهم براتون بخونم که معلوم بشه پذیرفتگان ولایت چه نوع آدمایی. ولایت خدا، ولایت اهل بیت، ولایت پیغمبر. به امام صادق یه نفر گفت تو این شهر مدینه عده‌ای هستم، یبن رسول، هر گناهی پیش بیاد رو گردون نیستم. گناه مالی، گناه غریزه جنسی، گناه اخلاقی، گناه تجاوز، گناه ظلم، گناه مال مردم خوری، اصلا امتناع نداره. یبن رسول طبق وظیفه‌ای که ما داریم از طریق قرآن، شما ما با محبت میریم با اینا صحبت میکنیم، چرا حروم میخوریم، چرا حروم انجام میدیم، چرا رابطه نامشروع داریم، چرا زنا میکنیم، چرا ظلم میکنیم. تنها جوابی که به ما میدن، میگن ما شیعه جعفریم، همه امیدمون به امام صادق، قیامت دست ما رو بگیره و با خودش ببره بهش. در روایت داره امام صادق شکل نشستنش رو عوض کرد از ناراحتی، رنگ مبارکش تغییر کرد. ائمه ما اصلا در زندگی سراغ قسم نمی رفت، اینجا امام صادق رفت سراغ قسم، فرمود والله والله لیسو به موالنا، به والله قسم اینا شیعه ما نیست، به والله قسم. میخوای شیعه رو بشناسی که کی ولایت و کارگردانی ما یا نسخه ما یا فرهنگ ما رو قبول کرده؟ انما، همینه فقط، انما یعنی غیر این نیست، انما شیعه تو جعفر من عف بطنو. شیعه جعفر کسیه که دهنش که دروازه شکمشه به روی مال حرام قفل وانمیشه، باز نمیشه به هیچ علم. یه شیعه در امریکا راننده تاکسیه، منم تو تلویزیون دیدم، تو بعضی تلویزیون‌های خارجم بود، من ندارم، ما همین کانال‌های خودمونو داریم که ما وقت دیدنش هم نداریم الحمدلله. گاهی دوستان میان یه گلایه های از بعضی فیلم ها یا کارهای دیگه میکنن، میگن زن ها بد حجاب بودن، فیلم های خارجی بی حجاب بودن. میگیم خب ما 30 سال رو منبر ها گفتیم، به خودشون هم گفتیم دیگه، از گردن ما برداشته شده، زورمون هم نمیرسه که بعضی سریال ها رو بگیم اینجا شو قیچی کنین، اونجا شو کم کنین. کم موفق میشم ببینم. اتفاقی گاهی خونه های دوستانمون که تو شهرستان بودم، اونا ماهواره دارن، گفتن وا کنیم اخبار خارج رو ببینیم. خب وا کنیم. این راننده یه مسافر تو خیابون جلوشو میگیره، راننده تاکسی ما چقدر در آمد، سوار میشه، یه کیف کوچیکم دست این مسافر بود، راشم خود دور بود، به مقصد که میرسن تاکسی ترمز میکنه، میگه آقا اینجایی که میخواستین تشریف بیارین اینجا، ممنون متشکر، پیاده میشه، پول تاکسی رو میده میره. تاکسی مسیرش رو ادامه میده، یه مسافر دیگه سوار میشه، میبینه یه کیف رو صندلی عقب. به راننده میگه کیفو چرا اینجا گذاشتی؟ میگه بدش به من. مسافر که پیاده میشه در کیفو وا میکنه، آدرس اون مسافر قبلی رو ببینه، کارتی تلفنی هست. تو کیف یه دونه الماس. معلوم میشه که اون مسافر قبلی تو کار سنگای قیمتی، یه رفیق داره، میبره پیشش، میگه این الماس قلابیه یا الماس درسته؟ این آفریقاییه که نیم کیلوش مثلا 200,000 تومن میشه، یا واقعیه که قیراطیه؟ بهش میگه این مال توه. میگه نه، مال یه مسافر جام. چند میارز؟ میذاره تو ترازو، میگه 20 میلیون دلار قیمتش. 20 میلیون دلار، نه 20,000 دلار، 20 میلیون دلار. این رانن تاکسی میتونست بغل کاخ سفید یه خونه بخره، یه ماشین 10 میلیون دلاری بخره، بره یه دختر جوان 17-18 ساله رم باش ازدواج بکنه تو هتل هیلتون واشنگتن. خیلی پول بود دیگه. نه، کارت اون بنده خدا تو کیفش بود، زنگ میزنه. آقا شما سوار تاکسی شدی؟ میگه سوار شدم دارم سکته میکنم، کیفم جامون. میگه چرا سکته کن؟ من راننده تاکسی هم، کیفتم پیش منه، من فلانجا وایستادم. بی میره میبینه به هیچ چیه کیفش دست نخور. میگه چقدر بهت بدم؟ میگه این کار مزدی میکه. پیغمبر ما به ما گفته چیزی رو پیدا کردی اگه دست نزده باشی که هیچی، بر اگه دست زدی زامنی صاحبش رو پیدا کنی بدی. دین من میگه مال تو رو پس بدم. چی رو چقدر بدی بدم؟ که میبرنش پشت تلویزیون. شیعه جعفر حروم خور نی، ولو راننده تاکسی 20 میلیون دلار هم مفت گیرش بیاد نمیخوره. و فرجو، شیعه جعفر اهل زنا و رابطه نامشروع نیست. و عمل خالقه، شیعه جعفر به دستورات پروردگارش عمل میکنه و رجا ثوابا، امید پاداشش هم به خداست نه به مردم. و خاف عقابا، از جهنم که جریمه گناهانه میترسه، نمیره سراغ گناه. این اثر ولایت. یعنی اگر ما محبت و کارگردانی و پیشوایی و امامت ائمه رو بپذیریم، شیم یه انسان متدین نورانی درست کار. من وعده داده بودم بخشی از فرهنگ ائمه رو از زیارت جامعه امشب براتون بگم، که خب حالا این مقدمات بسیار مهم فرصت رو تمام کرد. خدایا ما رو عملا اهل اهل بیت قرار بده. یه چیزی هم از قرآن بگم، خدا میگه این چیزا رو اگه نخواین میگیرم به کسانی دیگه میدم، نه اینکه چرا خاموش بشه. شما نخواستین، میگیرم میدم به کسانی دیگه. من تو آفریقای جنوبی، تو سوئد، تو نروژ، تو فنلاند، تو انگلستان، فرانسه، هلند شیعیانی دیدم خارجی که دلم میخواست یه دونه اینا رو میبردم تهرون پا منبر بلندش میکردم به مردم میگودم شیعه جعفر اینه. اینه شیعیان آفریقای جنوبی جلسه از راه های 2000 کیلومتری اومدن پیش من، راه های 2000 کیلومتری اومدن تو پایتخت آفریقا پروتوریا. من یه ساعت براشون صحبت کردم تموم که شد گفتن آقا ما همه چی شیعه رو داریم، یه چیزی کم داریم، اون روغن کار تشیعه. ما غذامون خشکه، به ما یاد بده چجوری روغن بیریزیم. گفتم چی رو کم داریم؟ همه هم سیاه، بعضی هاشون دکترای فلسفه و علوم تربیتی بودن. گفتم چی کم داریم که نمیتونین انجام بدین؟ گفتن گریه بر ابی عبدالله. اینو به ما یاد بده ما چی کار کنیم گریه کن. خدایا گریه رو از ما نگیر، خدایا سایه اهل بیت رو از سر ما بر ندار، خدایا دیگران رو به جای ما نذار. ما بمونیم تو شیعه بودن خیلی حیف، خیلی. یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، در نجات قیامت علی جان به روی تو و شیعیان تو بازه. خدایا نسل ما رو شیعه قرار بده.